سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به پوپ فرانسیس و تروریسم اسلامی. اخیراً ایشون در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشتن از ایشون سوال میشه چرا به اصطلاح نقطه نظری در ارتباط با تروریسم اسلامی ایشون نشون نمیدن و اکسل و رفرنسی هم و ارجاعی هم نسبت به در صحبتاشون به تروریسم اسلامی نمی کنن. که ایشون جالبه، پاسخ جالبی ایشون دادن که اگر من بخواهم از خشونت اسلامی سخن بگویم باید از خشونت کاتولیک هم صحبت بکنم. خیلی منصفانه است این صحبتی که ایشون کرده و قاعدتاً یک همچین سخنانی مورد خوشنودی خیلی از طرفداران ایشون قرار نخواهد گرفت. خب فکر کردین در ارتباط با این مسئله با صحبتی داشته باشیم با آقای بازرگان، از ایشون خواهش کردین تشریف بیارن و در مورد نقطه نظرهای اخیر ایشون که قابل توجه است و متفاوت با پوپای قبلی صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، بندم کم و بیش در اخبار بازتاب هایی که سخنان اخیر ایشون داشت، نه خیلی جامع ولی در یه حدی دیدم بعضی نوشته هایی که عطف به سخن اخیر ایشون داشت. خب البته پاپ در واتیکانه و اینجا ما بعضی از نکاس های تو جوامع امریکایی رو میبینیم، برحال مستقلن از نظر کشوری. برحال این اصطلاح کاتولیک تر از پاپ هم خودش اینجا نشون میداد که بعضی ها کاسه داغتر از آشن، از پاپ هم کاتولیک تر میشن. عکس العمل خیلی تند بود علیه ایشون و خیلی صریحاً به خصوص در تگزاس، ایالت تگزاس که یه مقداری بیشتر بر حالت سنتی دارن، انتقادای شدیدی علیه ایشون بود. خب طبیعتاً تیپای نیوکان ها، اونجلیک ها مثلا فرض کنید، مسیحی ها که افراطی هن، تندرو هستن یا تعصب دارن، طبیعتاً دوست دارن که بیشتر تأیید و تجلیل از آیین خودشون بشه و اینو هم گفتن صریحاً. و من اینن اتفاقا جمله ایشونو بخونه، جمله که علیه ایشونه، میگه که ترجمه فارسیش میشه، میگه او با این سخنش، یعنی پاپ با این سخنش دیس سرویس، یعنی نه تنها سرویسی خدمتی نکرده بلکه خلاف اون صدمه زده به پیروانش و به رهبران سیاسی که در اعتراض به تروریسم اسلامی و مقابله با آن به اعتماد و پشتیبانی معنوی او نیاز دارند. یعنی در واقع میگن تو به جایی که بیای حمایت بکنی، تایید بکنی، پشتیبان معنوی مبارزه با تروریسم اسلامی باشی، با اینی که گفتی من اگه بخوام از تروریسم اسلامی صحبت کنم باید از تروریسم کاتولیک هم صحبت بکنم، این خدمتی نیست ما. یعنی انتظار خدمت هم میشه، اینو میدونن که یعنی حق مساویه با خود ما، با پیروان ما، یعنی ورای اون منیت های قومی یا مذهبی. در خیلی از آیین ها بیشتر پیروان غیر از اینو انتظار ندارن. مرحوم مطهری کتابی، یعنی کتابی بود که بعد از فوت آقای بروجردی در ایران منتشر شد به نام مرجعیت و روحانیت یا مرجعیت و تقلید. مقالات متعددی بود، از جمله دو تا مقاله راجب، یعنی نوشته آقای مطهری بود، تو یکی از اونها نوشته بود که روحانیت اهل تسنن تابع حکومت هستن، چون حقوق بگیر اوقاف هستن، معمولا مبارزه سیاسی نمی کنن، معمولا با حکومت درگیر نمیشن، به هر حال وابسته به اونجا. روحانیت ما هم، روحانیت شیعه، میگفت ما وابسته به مردمیم، چون مردم باید خمس و زکات بدن، باید وجوهات بدن، بنابراین ما حرفی رو میزنیم که مریدا بپسندن، بخوان، یعنی به ترتیبی میگفت که ما عملا مقلد اونا هستیم. البته نه راجع به خودشون میگفت که خب به صورت متوسط خیلی ها البته از روحانیت هم هستن که کاملا مستقلن، ولی در واقع رزق آدم به هر جا وابستگی داشته باشه یا اون تعصباتی که توده مردم دارن این تأثیر خودشو میذاره. خب توی همه شریعت و آیین ها هست، تو مسیحیت هم به تعدادی در واقع دوست دارن که پاپ چیزی رو بگه که اونا میپسندن، یعنی هر کاری بکنن اون تایید بشه، پیروان آیین دیگه باطل هستن. حتی مثلا یکیشون نوشته بود که بله درسته که هر انسانی ظرفیت کارای بد یا خوب رو داره، در تاریخ مسیحیت هم خشونت‌های زیادی انجام شده، اما تو روزگار ما پیروان هیچ دینی مثل پیروان مثلا اسلام این کار رو تایید نمی‌کنن، تشویق نمی‌کنن و هیچ آیینی هم ظرفیت این به اصطلاح چیزا رو نداره، یعنی متن قرآن متن اسلام در واقع درش جنگ و مبارزه و دفاع هست، ما تو انجیل نداریم. بنابراین فرهنگ اینا ظرفیت بالقوه این خشونت ها رو داره، ولی به هر حال خیلی مقالات و اعتراضایی به خود پاپ شده که شما چرا مثلا بی‌طرفانه عمل میکنید، ما شما باید پشتیبان به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم اسلامی باشید.
البته این همین معترضین به پاپ در ارتباط با این مسائل، اینها اشاره میکنند که خب این ایدئولوژی و دکترین به اصطلاح تروریسم اسلامی الان این فقط مال این چند دهه اخیر نیست، اینها رجوع میکنن میگن اینها در همون بعد از پیامبر، زمان پیامبر، دهه سده اول اینا وجود داشته. اشاره میکنم به این مذاهب فقهی تعریف شده در تسنن که نگاه کنید 4 تا هستن و اضافه بر اون وهابیت هم توش هست، که تو اینا میبینیم وهابیت عملا از همه تندروتر هستن. اینها اشاره میکنن که خب چطوره که الان این وهابیت که یکی از این مذاهب فقهی هست در اهل تسنن، اینها اینقدر به اصطلاح به قول معروف اکتیف هستند در مسائل کشت و کشتار، ولی میبینیم که در قبال این مسیحیت اونچه که در قرون وسطا انجام دیگه عملا از بین رفت، قابل قبول نیست برای مردم که خشونت مسیحی بود، ولی اینا رو رفت میدن به اون. میخوام ببینیم اینجا اشکال کار ممکنه چی باشه.
بله یه واقعیتی هست، نه 100%، ولی در واقع واقعیت الزاماً مساوی با حقیقت نیست. یه چیزایی خب واقعیت موجود نشون میده باید پیگیری بکنه آدم، تحقیق بکنه که از کجا ناشی میشه. شما اگر تمام این تروریستای فعال اکتیو که حالا در فرض کنید سوریه هستن، چقدر تو سوریه 20,000 نفر، حداکثر 30,000 نفر، حالا القاعده رو نمیدونم، بوکو حرام رو نمیدونم، همه اینا که در جای مختلف هست، چقدر میشه اینا رو 100,000 نفر هم حداکثر گفت، ولی مسلمان ها 1,400,000,000 هن. یعنی نسبتش رو بگیریم نسبت به 1,400، یعنی هر 1,400 نفر مسلمان یکی فعلا توی این جریان هستش. آیا میشه گفت تروریسم اسلامی، یعنی به خاطر هر حالا بگیم حد اکثر 140,000 تا این تروریست ها باشن که نیستن یه همچین چیزی، آیا تو هر 1,000 نفر اگر یکی باشن میشه اینو گفت؟ یعنی اگه بخوایم یه قضاوت درستی بکنیم باید بگیم که خب در قرآن هم چیزی رو تایید کرده این کارا رو میکنه، در سنت پیامبر مثلا بوده، یعنی نمیشه فقط به عمل کرده مردمی در یکی دو دهه اخیر اکتفا کرد، یعنی ریشه داره در واقع. خب این سوال رو باید کرد که چرا این تروریسم اسلامی از عراق و از سوریه و از افغانستان و از لیبی و از این کشور هست؟ آبا این سوال نیست. چرا از اندونزی نمیاد بیرون؟ از مالزی نمیاد بیرون؟ چرا از ایران نیامده این نوع تروریسم هایی که خب وجود دارن؟ خب خیلی راحت میشه برگشت به وقایعی که اتفاق افتاده. چه بلایی سر عراق اومده؟ عراق الان چه وضعیتی داره؟ یک کشور اصلا پاشیده شده، بمباران شده، چقدر کشته شدن؟ چند صد هزار نفر، من الان آمارش یادم نیست. سوریه به کجا کشیده؟ این یک کشوری بود، برای خودش همه چی سامانی داشت. چه اتفاق افتاده که تیکه تیکه شده، که همه آواره شدن توی اروپا این برون بر؟ خب معلومه که وقتی که یه همچین بلاهایی سر این مردم میاد، یا افغانستان چه اتفاقی افتاده، لیبی به کجا رسیده، چه انتظار داریم از مردمی که مملکتشون از بین رفته، انقدر دیدن از خانواده خودشون، مادرشون، پدرشون، فرزندانشون. خب طبیعتاً توی همچین جوامع این اتفاقات هم میفته، خیلی طبیعیه که همچین عکس العملایی باشه. یا اصلا میشه سوال کرد که طالبان کی به وجود آورد، کی تربیت کرد اینا رو؟ افغانستان که توی خطا نبودن، روسا اونجا رو اشغال کرده بودن برای اینکه روسا رو بیرون کنن، خود امریکا که نمیتونست مستقیما روبرو بشه. پول دادن، خرج کردن، آموزش دادن، تجهیز کردن، تقویت کردن، طالبان رو پدید آوردن و موفق هم شدن روسا رو بیرون کنن از طریق طالبان. خب اینا روسا که بیرون رفتن که اینا بر نمیگردن خونشون برن، بالاخره آموزش دیدن، جنگیدن، کشته شدن، کشتن، خون دیدن، با خشونت خو گرفتن، طبیعتا ول نمیکنن. خب معلومه طالبان به وجود آمد. اصلا این گروه معارضین سوریه رو کی به وجود آورد؟ این آیسیس و داعش رو کیا پدید آوردن؟ این مگه گروه های تروریستی تانک دارن؟ مگه موشک زده هواپیما مگر دارن؟ اینا مثل یک کشور، یه ارتشن، یه لشکرن. کی اینا رو تجهیز کرده؟ کی تمرین داده؟ کی تربیت کرده؟ کجاها اینا تمرین دیدن؟ همه برای همه روشنه دیگه، اینا توی نوشته های خودشون هم، کتاب های خودشون، تو مجلات، همه جا هست، تو امریکا یا اروپا، که اصلا چگونه پدید آمد مسئله رقابت سر نفت و گاز، لوله گاز از کجا باید بره، حالا که میخواد از سمت سوریه بره، حالا که نمیدونم به جای که نفت قطر و عربستان از این طرف بره این ور داره میاد. رقابت های سر نفت منافع جهانی است که یه تصمیمایی گرفته میشه، چه ربطی به اسلام داره؟ حالا اونا چون به هر حال هویتشون از دست رفته، به نام حالا یک تنها چیزی که براشون هست یه آینه که میتونه اونا رو جمع بکنه، به حساب اسلام میده، با اون دیدگاه های خیلی در واقع فناتیک خودشون، دیدگاه های عقب افتاده. خب میشه اینو حتی در چیزایی که عملیات تروریستی که خب حالا در کشورهای مختلف اروپایی داره انجام میشه، فرانسه هست، نمیدونم، دائما اتفاقات میفته دیگه، تو آلمان، تو انگلیس، تو فرانسه. اینا که تو فرانسه این کار کردن کیا بوده؟ این که حمله کرد به اون نشریه شارل ابدو، یه تعدادی اون کاریکاتوریست ها رو کشتن. حال زندگی اونو بخونیم، این از الجزایری یا پدر و مادرش کشته شدن، این خودش فقیر بوده، اینا رو توی خانواده فرانسوی، مسلمان فرانسوی بزرگ شده، داده محروم، زرج دیده تو منطقه ده پاریس، تحقیر شده، محروم از همه امکانات. اینا خب عقده‌دار میشن دیگه، از مراکش، از تونس، اینایی که خب استعمار زده بودن. یک کشوری که استعمار زده بوده، دیده مملکتش از بین رفته، حالا هم که آمده توی یه جایی که آبادتره، یه چیزی نونی بخوره که شکمش سیر بشه، اونجا هم تحقیر، محرومیت. امریکا باز یه جامعه بزرگه، مثلا بیگانه پذیر هست، خیلی ها مهاجرت میکنن چون خود امریکایی‌ها مهاجر بودن. اینطور تعصب در واقع این که مال ماست لااقل همه امریکایی‌ها ندارن، بسیاری از ایالت‌ها خیلی راحت، همه‌شون چون از جای مختلف اروپا اومدن، ولی تو اروپا خیلی اینطوری نیست. طبیعتاً این بازتابا هست، اینی که اخیراً با اون کامیون حمله کرد، نمیدونم یه عده‌ای رو از بین برد، این اتفاقات رو چرا به اسلام بذارن؟ این خیلی طبیعیه، مردمی که بدبختی بیچارگی کشیدن در واقع میخوان انتقامشون رو یه جوری بگیرن دیگه. اصلا حالا مسئله رو دارن ربط میدن به وهابیت. اصلا وهابیت رو کی پرورش داده؟ مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، کی بزرگ کرده اینا رو؟ خاندان آل سعود و غیر از اینه که انگلستان اونجا ساپورت کرد و در واقع برنامه های استعماری منطقه رو از مدت ها قبل این خاندان اونجا در واقع نفت فراوان، گاز فراوان، سلفیگری و نمیدونم وهابیت رو کیا پروموت کردن، کیا اینا رو دارن در واقع حمایت میکنن. شما پولی که عربستان داره خرج میکنه برای این مساجد، حالا چه امریکا چه اروپا، چون روابط تنگاتنگی با نظام سعودی دارن و پول بیکران هم از طریق این نفت داره، خیلی راحت دستشو باز گذاشتن. شما کمتر مسجدی، صدها مسجد وجود داره تو امریکا، کمتر مسجد اهل تسنن میبینین که بودجهشو سعودی نداده باشه. بودجهشو که میدن، پولی که میدن، ساختمانهای فوق‌العاده که میسازن، پشتش هم هستن در واقع، مبلغین خودشون رو هم میفرسن. طبیعیه وقتی سری هم تازه نگن، وقتی که یک مرکز اسلامی پولش، خرجش، هزینش از جای دیگه داره میاد، معلومه که کدوم خطو میخواد بخونه. مگه تو همین امریکا اون 19 نفری که حمله به این برجای تجارتی کردن در 11 سپتامبر، از این 19 نفر چقدر 17 تاشون یادم نیست اینا مال سعودی بودن، چرا با سعودی کاری ندارن؟ حمله علیه ایرانه یا جای دیگه است؟ اصلا تمام اینا که میگیرن عمدتا از معلومه که کیه. چرا این سختگیری های مهاجرت و نمیدونم ویزا و اینا عمدتا روی ایران و کشورهای دیگه رفته؟ ایران کجای همچین عملیاتی ملت ایران داشته با اینها؟ حتی خود سلفی رو در واقع این طلبه های وهابی که میان به اروپا، حتی اون حمله‌ای که عرض کردم تو پاریس به مجله شارل ابدو شد، در واقع این سوابقش رو نوشته بودن، میگه اصلا این تو خط این حرفا نبوده. اون کسی که بزرگش کرده میگه این حتی مشروب هم میخوردن، این به صلاح دوست دخترم داشته. این اواخر توی مسجد محلشون تو منطقه فقیر پاریس یه طلبه افغان، یک طلبه سعودی وهابی آمده بوده، اون خیلی جهاد و نمیدونم جهاد و توحید و این حرفا با اون دیدگاه های تند خودشون، و اینم گرایش پیدا کرده. همین که میبینه به صلاح یک آرمان مثلا خشن و قاطع، و خب چرا جلو اینا رو نمیگیرن؟ غربی ها که خیلی راحت میدونن سرچشمش کجاست. انتقادات یکم به پاپ کردن اخیراً عمدتاً دارن آدرس میدن که در واقع همین هاست که از عربستان سعودی دارن میان، ولی جلوشو نمیگیرن. چرا؟ برای اینکه میلیاردها دلار دارن از قبل عربستان سود میبرن، نمیتونن باهاش درگیر بشن. بنابراین ریشه اصلیش از همونجاست. حالا اینم اضافه کنم، خیلی راه دور نریم، درسته بین ایرانی ها هم معمولا، تا حالا من ندیدم یه تروریست به اون معنا ایرانی مثلا وابسته باشه که به اینا بپیونده، از کشورهای دیگه هستن. ولی مگه خود ما غیر از اینه که وقتی کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد در سال 1332 با اون حکومت دموکرات ملی مردمی مصدق رو داشتیم، خب مگه غیر از اینه این مثلا حالت ستیز و مخالفتی که بسیاری از ایرانی ها دارن از کجا شروع شده؟ چرا این مخالفت ها با روسیه نیست که روسیه در عهدنامه ترکمانچا یا نمیدونم گلستان کلی سرزمین ما رو اونا، و در طول تاریخ چه بلایی سر ایران آورده؟ ولی چون لاقل توی این چند دهه اخیر خیلی نبوده، نسل فعلی خاطره ای نداره. چرا این دشمنی ها با مثلا فرض کنید آلمانیا نیست، فرانسه نیست، ایتالیا نیست؟ فرانسه دشمنیاش تو به خصوص این جریان تأخیر خیلی زیاد بود با ما تو جریان برجام، و منافع دنبال منافع خودشون بودن. یعنی پس اگه به یه ملتی ما فقط چون اینا نفتمون و صنایع نفت گرفتن، 60 ساله که همچنان در ایرانیا یک حالت ضد امریکایی وجود داره، وای با حال این که اگه مملکت ما رو گرفته بودن، اگه کلن گرفته بودن سرنوشت ما، مثل سرنوشت عراق بود، مثل سوریه شده بود، چه حالتی ما داشتیم؟ آیا در بین ایرانیا یک همچین حرکت های ترور بمبگذاری علیه غربی ها به وجود نمی آمد؟ اصلا این سؤال میشه کرد. اگه این اتفاقاتی که برای عراق افتاده، سوریه، افغانستان، لیبی، برای فرانسه، برای آلمان، برای انگلیس، برای امریکای افتاده بود، یه جنبنده اونا باقی میذاشتن از کشورهای مثلا اسلامی که اونا رو مثلا، یعنی تمام اروپایی ها بسیج می شدن که ترور چیه؟ هر کاری از دستشون برمی آمد. مگه فرانسه اشغال شده بود توسط آلمانی ها چیکار کردن فرانسوی ها؟ هر کاری از دستشون برمی آمد برای بیرون کردن اشغالگر انجام دادن دیگه. چرا اینو به حساب باید دین گذاشت؟ تروریست اسلامی اصلا چه معنایی داره؟ آیا اسلام اینا رو تایید میکنه که هزاران دلیل خلاف این وجود داره؟ یا نه باید برگردن به خودشون که چرا این گروه کشورهای اسلامی دارن این کار رو میکنن؟ همطور که عرض کردم چرا از مالزی کسی نمیاد؟ چرا اندونزی نیست و الی آخر؟
تشکر آقای بازرگان. در همین زمینه ما مشاهده میکنیم هم در اروپا هم در آمریکا تقریبا خیلی حالت نرم پیدا کرده که هر چند وقت یه باری حالتای به اصطلاح کشتار جمعی، 5 نفر اینجا، 10 نفر اونجا، 20 نفر اینجا کشته میشن و اینا هیچ کدوم هم به نام دین انجام نمیشه، شخصی آدم تروریستی هست. ولی از اون طرف میبینیم ریاکشنی رو که بعضی کشورها مثلا فرانسه میبینیم انجام داده، اومده خب به خاطر مسائلی که دو کشتاری که در اونجا انجام شد در سالهای اخیر، آمده مثلا مقدار قابل ملاحظه ای 1000 نفر از به اصطلاح افراد رو، مسلمان رو، توی لیست به اصطلاح که نگاهشون میکنن مشکوک قرار داده اینها رو. یعنی از اون طرف میبینیم که یه مقدار شاید بیش از حد این مسئله رو در ارتباط با اسلام اینها دارن سوء استفاده میکنن ازش.
بله، خب فرانسه هم به کشور استعماری بوده، حالا بلایی که سر الجزایر آوردن و کشوری اصلا تاریخ آدم میخونه واقعا مو به تنش صاف میشه که اینا چه کردن با اون ملتای افریقایی در دورانی که استعمار بوده. خب اونا هم بلا خیلی هاشون توی فرانسه هستن، تو بلژیکن، اینا هم اینا رو میدونن که پدرانشون چه بلاهایی سرشون آمده. اینا به حساب دین میذارن که نه، دین که این حرفا رو نداره. پس این جنگای صلیبی کیا، این جنگای صلیبی رو راه انداختن؟ مگه غیر از اینه که به نام دین بود؟ مگه غیر از اینه که بلایی سر مسلمان‌ها آوردن تو اندلس، تو اسپانیای سابق؟ حالا هم کشتن، قتل عام کردن و هم همه اینا رو، من حالا آمارش یادم نیست که چندین صد هزار نفر، همه رو اصلا بیرون کردن از اون کشور. خب حالا جای دیگه تاریخ من کاری ندارم بگم که چه به نام دین در واقع اصلا اسمش جنگای صلیبیه، یا همین چیزا که بعضی وقتا کشیشای بعضی از مساجد اینجا برنامه قرآن سوزی خب راه میندازن تو تگزاس و نمیدونم جای دیگه، اینا به نام در واقع دین هستش دیگه. ولی اگر بخوان به اسم اسلام برگردونن، خب مذاهب اهل تسنن، اون 4 مذهب اصلیش، در واقع وهابیت هم درسته که یکی از قرائت هایی است که توی جامعه اهل تسنن هست، ولی وهابیت جزء 4 دین رسمی اهل تسنن نیست در واقع. یه شعبه فرعی است، اونم قبول ندارن. یعنی اگر در جامعه اسلام بخوایم کل اسلام رو بگیریم که خب تشیع تسنن و شعب دیگه هست، اینا تو این خطا نیستن. اهل تسنن هم بگیریم، باز اونم یه گروه محدودی هستن. یعنی اون اندیشه سلفیگری، اون اندیشه بازگشت در واقع به دوران 1400 سال پیش با اون شیوه های زندگی، یا اینی که باید با جهان برخورد توحید و جهاد رو عمل کرد، یعنی یا این عقیده رو میپذیری یا شمشیر. این خب یک اصلا پرچم عربستان سعودی هم در واقع همینه. این در واقع یک نوع بدفهمیه، یا نه میدونن هم خودشون، ولی منافع ایجاب میکنه که در واقع با این چماق، با این حربه تو سر کسانی بزنن، جلوی یک جریان و نفوذ یک فکر و اندیشه ای رو بگیرن تو دنیای غرب. مگه نه خودشون هم میدونن آبشخور این اندیشه ها از کجاست؟ چرا از اونجا نمیرن جلوشو بگیرن؟ این مسئله اونطوری که پاپ هم گفته، میگه مسئله پوله، مسئله مادیات در واقع. اون منافع کلانه که ترجیح میده که این حرفا مطرح بشه و پشت قضیه این کارا رو هم دارن انجام میدن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، پاپ در جای دیگر هم صحبتی کرده که خب این واقعا منصفانه عادلانه نیست که خشونت رو به اسلام ربطش بدیم و این اصلا درست هم نیست، یعنی اسلام یک همچین چیزی رو نداره، خشونتی نداره. خب ولی باز میبینیم محافظه کار، مسیحیان محافظه کار و اون گروه نوکان ها، میبینیم اینها دلیلی رو که میارن ربط میدن به خود قرآن، میگن در قرآن اومده گفته جهاد کنیم، با کافر جهاد کن، درست؟ و اینکه از اون طرف هم میبینیم خود رسول خدا لشکرکشی کردیم و طرف اون طرف تمام عربستان رو گرفت، بعدم بعد از او هم رفتن تمام شمال آفریقا و به اروپا هم رسیدن، درست؟ اینها رو میگن، میگن آقا شما انتظار بیشتری نداشته باشید، این گروهی که الان داره دست به کارهای تروریستی میزنه دارن کپی میکنن همون کارهایی رو که قرآن گفته و اون کارهایی که رسول خدا انجام میداده.
بله این مقایسه را من دیدم که عیسی نجنگید، پیامبر اسلام جنگیده. توی انجیل مثلا جنگ و قتال و اینها نیست، مثلا تو قرآن هست. پس پتانسیل این کارها در متن، در واقع کتاب و سنت رسول وجود داره. پس مسیحیت دنبال مثلا صلح آشتی، اسلام دنبال جنگ، به دلیل اینکه مثلا پیامبر اسلام تنها یک پیامبر نبود، بلکه یک لیدر، یه رهبر سیاسی بود، یه فرمانده نظامی هم بود. این سری جنگار هم کرده. خب این سوال مطرحه که حضرت عیسی چند سالگی از دنیا رفت؟ خب همه کتاب ها 33 سالش بود. از کی شروع کردن که 33 ساله؟ اصلا فرصتی پیدا نشد که یاری جمع بشه جز حواریون، یه تعداد قلیل. با یه تعداد قلیل در برابرش کی بوده؟ حکومت روم شرقی، امپراتوری روم در برابره حضرت عیسی با 15 تا یا یه تعدادی تو روستاها این برانبر صحبت کردن. بعد از حضرت عیسی مدت ها بعد پتروس و پولس و نمیدونم یوحنا و بعضی از حواریون این پیام ها رو رفتن پخش کردن، یواش یواش قتل عام شدن، کشته شدن، انقدر شکنجه اینا شدن. بعدها در ادوار بعدی یواش یواش مسیحیت جا افتاد. حضرت عیسی 33 سال عمر کرده، پیامبر اسلام 63 سال، یعنی چیزی نزدیک به دو برابر اون. دو برابر نه نظر مدت تبلیغ که بگیم، خیلی بیشتر میشه، چون کسی، حالا من نمیدونم حضرت عیسی از سال شروع کردن، شاید مثلا جمعاً 10 سال 15 سال، پیامبر اسلام 40 سالگی تا از 40 هم زودتر فعالیت های دیگه ای بوده. بنابراین طول مدتی که در این جریان تبلیغ و تربیت و تجهیز به صلاح پیروان بوده، زمان پیامبر اسلام خیلی زیادتر بود. و پیامبر اسلام در واقع سخنی که آغاز کردن با کسی جنگی نداشتن، در یه جامعه بت‌پرستی بودن، جامعه‌ای که قرنها بلکه هزارها بت می‌پرستیدن. اینا با کسی جنگ نداشتن، فقط به خدای واحد باوری پیدا کردن. از دو سه نفر شروع شد، بعد 5-6 نفر، 4-5 نفر مشرکین بودن که اینا رو شکنجه میدادن، آزار میدادن. کسانی مثل سمیه، یاسر، اینا همه کشته شدن. یه ده زیادی مثل بلال ها شکنجه شدن. پیامبر اسلام چند بار اینا رو فراری داد، مهاجرت داد به حبشه. اونجا یه پادشاه مسیحی بسیار عادلی بود، اونا پناهشون داد اینا رو. و بعدم که سال 13 مسلمان ها و پیامبر شبانه هجرت کردن. هجرت یعنی فرار، یعنی مخفیانه بگیرن، می کشتن همه اینا رو. بس اینا که با کسی جنگ نداشتن، اینا فقط آزادی می خواستن که بت رو نپرستن. اگر بعدم رفتن تو مدینه، تو مدینه هم با کسی جنگ نداشتن. اولین کاری که پیامبر اسلام کردن تو مدینه، رفتن با قبائل یهودی اطراف مدینه قرارداد همزیستی مسالمت آمیز بستن که ما با شما هم فکریم. اینا که بت پرستن، شما معتقد به این پیامبران هستیم، قرآن امام که همش از این پیامبران داره تجلیل میکنه، با اینا پیما همه اینا هستش، این قراردادها تو تاریخ کتاب مکاتیب و رسول تمام این نامه ها و قراردادها هست با مسیحی ها و با یهودی ها. قرآن میگه اصلا بریم با اینا متحد بشین. تو سوره آل عمران قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، برو با اونا بگیم بیایم حول مشترکات با هم یکی بشیم. الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، ولا نشرک به شیئا، شرک نورزیم بت ها رو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، این اربابا رو ول کنیم، ارباب خداست. سر همین سه تا موضوع با یهودیا و مسیح یکی برید بشین. این آیه قرآن تو سوره آل عمران. خب پس پیامبر اسلام که جنگی نداشته، نه با یهودیا جنگ داشته، نه با مسیحیا، نه با مشرکین بت پرست، ولی اونا ول نمی‌کردن، چون در شبه جزیره عربستان تنها نقطه‌ای که در برابر سنت‌های آبا و اجدادی پدید آمده اینا بودن دیگه. همه شبه جزیره بت پرست بودن، می‌خواستن سر به تن اینا نباشه. خب بعد چیکار می‌کرده غیر از اینه که باید با چنگ و دندون از خودشون دفاع می‌کردن؟ بنابراین به طور طبیعی قرآن در یک شرایطی در یک زمان و مکانی نازل شده که این واقعیت‌ها این چنین بوده. اینی که اگه درش آیات قتال و جهاد هست، اگه غیر از این نبود که اینا رو تیکه تیکه می‌کردنشون، اصلا چیزی ازشون باقی نمیاد. باید از آرمانشون، کجای دنیا میگن که نه دفاع نکنید نه جنگی؟ اولا مسیحی‌ها که میگن نه، مگه در انجیل نیستش که این حضرت عیسی میگه من نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذارم؟ میفکر نکنی من اومدم صلح و آشتی و گل بگیم گل بشنویم؟ میگه وقتی که خطر رو احساس میکنه که تهدید هستن، این انجیل، همه مسیحی‌ها اگه بشنون خودشون میدونن نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را. میگه هر کی لباسش هم بره بفروشه، بره سپر و شمشیر تهیه بکنه وقتی که احساس خطر میکنه. تو قرآن هم اتفاقا اینو راجع مسیح آمده میگه فلما ما احس عیسی منهم الکفر، وقتی این انکار و این مقابله رو احساس کرد با تمام وجودش، عیسی گفت من انصاری الالله، کیا نصرت میدن به من در راه خدا؟ قال الحواریون و نحن انصار الله. حواریون گفتن ما ناصر راه خدا هستیم. پس نشون میده عیسی هم کاملا داشت آمادگی رو پیدا میکرد، یارگیری میکرد که در برابر ظلم و زور بیسته، قرار بگیره. حتی در یه جایی در انجیل هم هست، میگه وقتی رفت به معبد، اون هیکل معبد بزرگی که ابراهیم در واقع پایه گذارش بوده، میگه اونجا رو دید تبدیل به صرافی کردن، کبوتر فروشی کردن، همه اینا رو به هم میریزه، داد میزنه، فریاد سرشون برید بیرون. پس یه جایی هم لازمه که یکی داد بزنه، یه جا وایسه در برابر یه ظلم و زوری. حالا این سوال هم مطرح، کسانی که حرفو میزنن که نخیر نباید جنگید، نباید، البته جنگ بده، در قرآن هم جنگ میگه مجاز نیست، میگه جنگ فقط به کسانی اجازه داده میشه که مورد جنگ قرار میگیرن. میگه اذن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، یعنی کسانی که دارن باشون پیکار میکنن بهشون اجازه داده میشه که دفاع بکنید و خدا هم یاورتون هست. یعنی حالا بحث ما راجع به قتال و جهاد نیست توی قرآن، جنگ مطلقاً در قرآن ممنوع، جنگای توسعه طلبانه، جنگای به خاطر مذهب، فقط و فقط جنگ برای دفاع هست، بسیارم جدیه، به هر قیمتی هم میگه باید مقاومت کنید، بجنگید، خیلی هم جدی و خیلی هم با تشویق، اگه نبود که اصلا چیزی باقی نمونده بود از این آیین. بله خیلی جدی هستش، عیسی هم همینطور بود. تورات هم اگه بخونین که به مراتب بیش از قرآن، چندین برابر بیش از قرآن، این واژه هاش هم، حتی این آمار واژه ها بریم یا جنگ هایی که پیامبران بعد از حضرت موسی کردن، این امر طبیعیه. اگه خیلی بده، خب این سوال هست از مسیحا، چرا انقدر میجنگین؟ پس این کارخونه اسلحه سازی کجاست؟ کجا دارن تولید میکنن؟ غیر از این کشورهای مسیحی هستن؟ بودجه هایی که برای ارتش قرار میدن، جنگ هایی که اصلا شده در طول تاریخ، آیا نجنگیدن؟ و چرا میجنگین اگه نباید جنگید؟ اگه نباید در واقع در برابر مهاجم مقاومت کرد، چرا میکنین؟ یعنی اینا کمتر بهش توجه میشه. حالا این دو یکی دو دهه فقط، حالا تو بعضی از شعب اسلامی داره این کار میشه به حساب دین گذاشتن، این منصفانه نیست. که پاپ هم همینو اتفاقا میگه، ولی کاتولیک تر از پاپ ها اونها به گونه دیگه تفسیر میکنند.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با صحبت های دیگری که آقای پاپ کردن در زمینه جالب اینها، احتمالا ممکنه شما هم شنیده باشید، در واقع کاپیتالیسم و دنیای پول و مادیات صحبت کردن و نمیدونم این کد درست هست که از ایشون که اشاره کردن که خدای پول به اصطلاح تروریسم اصلی اون هست.
بله.
و دنیای کاپیتالیسم رو خیلی مسئول میدونه در قبال خشونت هایی که اتفاق میفته و خب طرف مقابل معترضین به این صحبت، اونهایی که به اصطلاح طرفداری از انجیل میکنند، کریستیان ها، و اونها هم مسیحیان، میگن نه، اختلالات روانی انسان هاست که باعث این مسئله تروریسم میشه. وگرنه پول داشتن ما کم و زیادش و اینکه ما ماتریالیسم هستیم یا کپیتالیسم هستیم ربطی به این نداره. این جالبه که این رابطه رو متوجهش نیستن در ارتباط با فقر و به اصطلاح غنی بودن، که چه اختلافاتی رو این میتونه ایجاد بکنه موقعی که اختلاف زیادی باشه.
بله، من اینجا خوندم که مثلا نوشته بود که پاپ میگه به جای تروریسم اسلامی تروریسم ماتریالیسم، چه اشکال داره خونه و ماشین زندگی داشته باشه، اینا چه تروره، اینا هم خیلی خوبه. مثل این که توجه ندارن که ماتریالیسم با ماتریال فرق میکنه. ماتریالیسم یعنی در واقع اسمه، یعنی وابستگی به دنیا، به مال، اسیر مال شدن، یا به خاطر مال، ثروت، رقابت‌های بر سر قدرت، آدم همه چیزی رو فدا بکنه، جان انسان‌ها رو بگیره، مردمانی رو از مملکتشون آواره کنه برای منافع حالا شخص خودش یا ملت خودش. اینو مثل این که درست، حالا یا مردم فریبی اینجور حرفا، و اینا کجا اسلام هم گفته که نباید دنبال مال باشید. دینداری یعنی فقط درویشی، فقط مثلا ترک دنیا، اتفاقا محکوم کرده قرآن. یه شعری مولوی داره میگه مال را چون بحر حق باشی حمول. اگه تو حامل مال باشی، یعنی مال زیاد داشته باشی ولی برای بحر حق باشه، نعم مالون صالحون گفتان رسول. میگه رسول خدا هم گفتش که چقدر خوبه مال درست دادم داشته باشه، این سخن پیامبره، میگه نعم مالون صالحون عند عبد صالح، چقدر خوبه یه کسی مال درست، یعنی مال دزدی و مال سوء استفاده و رانتخاری و این حرفا نباشه، مالی که با زحمت فراهم کرده باشه، نتیجه تلاش خودش باشه، این مال نزد یه عبد صالح باشه، یه آدم خوب. چقدر عالیه مال سالم، مال حلال پیش یه بنده خوب. این چقدر خوبه که یه کسی امکانات اقتصادی داشته باشه و چقدر کار خوب میتونه بکنه. اصلا در قرآن یه آیه است میگه که حالت توبیخی داره، پیامبر به مردم بگو کی گفته این مال حرامه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو کی گفته که این زیبایی ها، این زینت هایی که خدا خارج کرده برای بندگانش، اینا حرامه. میگه اینا تو دنیا برای همه هستش، مؤمن و کافر، تو آخرت هم این نعمات برای کسانی است که راه درست رفتن. اصلا در قرآن ضدیت با داشتن نیست، مهم اسیر نشدنه، وابسته نشدنه. حتی زاهد بودن تو فرهنگ ما، آدم زاهد می آدم درویشه کاری نداره، ولی زهد میگه زهد اسیر نشدنه. این سخن حضرت علیه، میگه زهد بین این دو کلمه است، الله تعصو الا مافاتکم، نه اگه چیزی از دستتون رفت خیلی فشار خونتون بیفته، خیلی ناراحت بشین به قول معروف، نه اگه به دستتون آمد خودتون رو گم بکنید، یعنی مستقل از مال باشید. معمولا خیلی ها دلار، یادم چندین سال پیش مرتبه افتاد، چند نفر سکته کردن مردن، یعنی این میشه اصلا تمام زندگی یه نفر. میگه زهد اینه که اسیر مالم، میتونه طرف میلیاردر باشه ولی فردا ازش بگیرن سر جای خود چه فعالیتش رو میکنه، اسیر اون نیست، تلاش کرده، زحمت کشیده، پولی به دست آورده، در راه درست داره خرج میکنه. زهد یعنی عدم وابستگی به مال. بنابراین اینه که اینا دارن میگن که در واقع خطر اصلی ماتریالیزم نیست. نفهمیده ماتریالیزم که پاپ میگه یعنی چی؟ در واقع حرف پاپ اینه که چرا 1% جهان ثروتشون حکومت دارن میکنن بر 99% جهان. امسال چیزایی که اعلام کردن 67 نفر اگه اشتباه نکنم یا 63 نفر دارایی 67 یا 63 نفر، پارسال 85 نفر بوده، مساوی 50% ثروت بقیه مردم، یعنی مردم کره زمین و 6 میلیارد جمعیته، اون 3 میلیاردی که پایین در دارن، 3 میلیارد جمعیت کره زمین درآمدشون مساوی فقط 67 نفر ثروتمنده. اینو پاپ اشراف داره، بالاخره یک تحقیقاتی این همه آدم دومش، اون میفهمه که دنیا چه خبره، میفهمه که این مشکلات، این درگیری‌ها، این تنش‌ها از کجا ناشی میشه، سر نخارون خبر داره. بنابراین فریب اینو نمیخوره که تروریسم اسلامی و نمیدونم تروریسم مسیحی و فلان. این که جواب میده نه من راجع به تروریسم اسلامی صحبت نمی‌کنم، ای بکنم بعد از تروریسم خودتونم صحبت می‌کردم. اون میفهمه که مشکل کجاست. آدم در واقع متعصبی نیست. خیلی کم در تاریخ مسیحیت هم اتفاق افتاده که امثال همچین آدمایی پیدا شدن که انقدر اشراف دارن به مسائل و انقدر حقیقت بین هستن و تعصب هم ندارن.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، نکته دیگری هم که پاپ با طرفدارانش به اصطلاح اختلاف نظر دارن، این اتهام هم به ایشون زده شده آقا تو شما طرف لیبرالیسم قلب رو هم میگیری و این که اونها هم از دین جدا شده هستند، و یا این که اختلاف نظری که ممکنه وجود داشته باشه که این مسئله مذهب و محرومان یک جامعه ممکنه یه رابطه مستقیمی داشته باشه، و این که کسی که به اصطلاح محروم هست و فقیر هست در قالب مذهب، این باعث و از به اصطلاح خیلی از مسائل جامعه محرومه، این دست به تروریسم میزنه. یه اختلاف نظری هم در این مورد مثل این که پاپ با به اصطلاح پیروانش داره.
قطعاً ببین، به هر حال همطور که عرض کردم مقایسه بکنیم با پاپ قبلی، پاپ بندیکت 16 یا خیلی قبل از اون، خیلی این یک تحول بالایی در مسیحیت ایجاد کرد، در مثلا لاغل در کاتولیسیزم. من فکر کنم علتش این آگاهی و اشرافش به مسائله، یعنی نشون میده مطالعات سیاسی، مطالعات اقتصادی، جامعه شناسی اینا داره، میدونه چه خبره تو دنیا، نمیاد به تعصبات فرقه‌ای متوقف بشه. یعنی یه آدمیست که من خیلی خوب آشنایی اطلاع دارم، برای چند ساله اظهار نظراش راجع به مسائل مختلف گهگاه پیش خودم میگم که کاش که ما هم چند تا امثال اینا داشتیم تو این ریز و درشت آخوندهایی که داریم در مصدر امور قرار گرفتن، کاش که آدمای منصفی داشتیم. به یاد منتظری دیروز میافتادم که اون بالاخره یه آدم تسلیم به حق بود، با اینکه خب کاندید رهبری بود بعد از آقای خمینی. همین این که میگم این چیز نوار و چیزای اخیرشو که خب منتشر کردن که اعتراض میکنه علیه اون کشتارهای سال 67 تو زندان، نسبت به آقای خمینی، اما آقای خمینی بالاخره استادش بود، یعنی از موضع دلسوزی میگه که من دلم میخواد که 50 سال آینده راجع به ایشون، حالا من این کلمات ایشون رو نمیگم که بحث ما سیاسی بشه، نمیخوام این داوری جهانیان راجع به ایشون اینطوری بشه که این همچی کشتارهایی رو به حساب ایشون بذارن و او رو مثلا اینجور اینجوری ببینن. خب این یه شجاعتی میخواد، یعنی اون میدونه که این حرفا رو میزنه خیلی راحت از صحنه میذارن کنار. بهش هم گفته بودن حالا یه ذره شما سکوت کنید، حالا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه خودتون رهبر میشین، اون موقع خب اندیشه ها و افکار سیاست خودتون رو پیش ببرین. اون میگه من کجا بدونم که من فردا زندن. من یه چیز نقد رو رها بکنم به خاطر نسیم که دنبال قدرت نیستم. جان انسان‌ها شوخی نیست، هزاران نفر دارن کشته میشن بی دلیل، من حالا باید وظیفه‌ام انجام بدم. این نشون میده که این تسلیم حقه، براش اون پرنسیپ ها و اصول مهمه، نه این که من بمونم، نه این که حالا 6 ماه دیگه اگه من جانشین شدم و کار میکنم بای میسه. و خب دیدیم چه بلایی هم سرش آوردن، چه مقالات و چه حرفایی، حصر خانگی بود میریختن اونجا، چه بلایی سرش در میآوردن. یه بار اتفاقا رفته بودیم دیدن ایشون در قم، گفت که آره دیروز دور خونه ما تظاهرات بود، میگفتن مرگ بر ضد ولایت فقیه. با شوخی میگفت بابا من خودم این کتاب ولایت فقیه رو نوشتم. یعنی حالا دیگه ما شدیم مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی یک کسی که خب اوائل البته ولایت فقیه و البته ایشون با دخالت مردم، حضور مردم، رأی مردم اونطوری فهمیده بود، نه ولایت فقیه مطلقه‌ای که حالا جایگزین هست. این پوپ هم به نظر من یه آدمی است که تسلیم حقیقته، یعنی به معنای واقعی به نظر من یک مسلمانه، مسلمان به معنای واقعی کلمه. اتفاقا تو قرآن حتی حواریون رو میگه یا مسلمان بودن، میگه وقتی عیسی گفت که کی در راه خدا منو یاری میکنه، حواریون گفتن نحنو انصار الله، میگه مشهد به انا مسلمون، به عیسی میگن شاهد باش که ما مسلمان شدیم. هنوز اون موقع که اسلام نیامده بوده، مسلمان به عنوان ما تسلیم حقیم، نه جانمون، نه راحتمون، نه رفاهمون. من میگم زیاد شناختی ندارم از این پاپ فرانسیس، ولی این چند ساله مواضعی که میبینم خیلی برام جالبه که یه آدم چطور دنبال حقیقته، نه فقط بخواد حفظ موضع مسیحیت رو بکنه، دفاع مثلا از مواضع سنتی که دارن، اون چیزی که حقه میگه. اینا خیلی مهمه واقعا، نادرن همچین شخصیت هایی تو دنیا.
خیلی متشکر آقای بازرگان. در این چند دقیقه آخر شاید بد نباشه رجوعی به قرآن بکنیم که شما اشاره کردید که ایشون واقعا متفاوت هست با پاپ های دیگه، و به عنوان یک مسیحی که این به اصطلاح نظرات مثبتی رو داره و تسلیم شده هست، میخوام ببینیم چه آیاتی از قرآن هست که در تایید اهل کتاب مسیحیت و یهودیان به صورت خیلی مثبت صحبت میکنه و اونها رو تسلیم شده باز میدونه.
حالا خب خیلی از ولی وقتم که در واقع
چهار پنج دقیقه وقت داریم.
بر هم قرآن خیلی وقت عجیبه که به خصوص تو سوره آل عمران مثلا یه جا میگه که لتجدن اقرب هم مبدتن للذین آمنوا للذین قالوا انا نصارا، مهربانترین دوستدارترین اونها رو نسبت به مؤمنین کسانی خواهی یافت که میگن ما نصارا هستیم. نصارا یعنی نصرت دهنده عیسی، یعنی مسیحیان واقعی. میگه اینا خیلی نزدیکن. چرا؟ یه ذالکه بنم این هم قسیسین، قسیس همون کشیشه در واقع، چون شین مثلا چیزا عربی وقتی عوض میشه، میگه در بین اینا قسیسینن و رهبانن، آدمای رهبان وجود داره. و انهم لا یستکبرون، اینا تکبر ندارن، منیت و اون ایگوش نمیخواد کلا بگه همه اینجوریه. میگه برای اینکه تو این جامعه همچه آدمایی هم هستن، میگه اذا سمع او ما انزل الیه، وقتی که این آیات خدا رو این حقایق میشنون، سیل اشک از دیدگانشون جاری میشه. در جای دیگه میگه که بابا اینا که یکی نیستن، لیسو سواان، اینا که مساوی نیستن، نمیشه گفت که همینا یه جورن. میگه از همین اهل کتاب یعنی یهودیا و مسیحیا، من انت امنهو به قنطارن یعده یلک، از با اینا اگه به اندازه یه گاف صندوق بهشون طلا و جواهر امانت بدی بهت بر میگردونن. تو همین هم کسانی هستن که یه دینار بهشون بدید بر نمیگردونن مگر قدرت داشته باشی بتونی ازشون بگیری. یعنی میخواد یه جامعه نگری نشون بده که بابا آدم ها متفاوتن، یه طیفن، نمیشه گفت که یهودی بده، که مسیح بده. تجلیلایی که قرآن به خصوص در سوره آل عمران از خوبا اینا کرده اصلا فوق‌العاده است. یکیش عرض کنم سوره آل عمران آیات 113 114 رو ببینین، دنبال همونی که میگه مساوی نیستن، میگه اینا امتون قائمتون، هم هدف دارن، هم برپان درباره حق. یتلون آیات الله آناء اللیل، نیمه شب با خدا راز و نیاز دارند. هم یسجدون، سجده میکنند برای خدا، به خدا و آخرت ایمان دارن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن. یسار اون فی الخیرات، در کارهای خوب سر از پا نمیشناسن، با سرعت، نه که سلانه سلانه کار خوب بکنن، پیشتاز و سریع در کار خیر. اولئک من الصالحین، اینا اصلاحگر هستن. ما یفعلون من خیرن فلن یکفروا، اینا کار خیر دارن میکنن. والله علیمون بالمتقین، اینا متقی هستن. یعنی تو یه آیه دو خطی 12 صفت ممتاز به همین اهل کتاب، چه یهودی چه مسیحی، داره نسبت میده. در قرآن سورهای متعددی هستن به نام مریم، یا سوره مثلا یاسین که راجب حواریون اولش فرستادگان حضرت عیسی داره صحبت میکنه، سوره نمیدونم آل عمران، یا اصلا 13 مثل این که در قرآن میگه این کتاب قرآن تصدیق کننده یه حقایقی است که توی تورات و انجیل وجود داره، یعنی قبول میکنه حقایقی که توی اونها هست. حتی میگه مهیمنن علی، در واقع محافظ، در واقع نگهدار اونها هستش، اصلا جدا نمیدونه. یعنی در واقع دیده، من نمیخوام بگم فقهی و فقاهتی و اسلام تاریخی، من قرآن میگم، قرآن در واقع قضاوتش راجبه شرایع دیگه قضاوت مدرسه و معلمانه. یعنی شاگردای مدرسه که با هم جنگی ندارن، دعوا ندارن، تو سنت پایین‌تره، کلاس 4 یکی سنش یه سال هفته بالاتر، معلما هر کدوم یه درسی رو متناسب سن آدما میدن. معلوم نیست معلم کلاس 5 از معلم کلاس 1 هم، شاید کلاس 1 سخت‌تر هم باشه آموزش به بچه‌ها. میگه همه شما یه مدرسه این. معلما متفاوتن، اونم به دلیل رشد سنی شماست که یه آموزش های دیگه ایجاب میکنه. نگاه قرآنی به پیروان دیگه، نگاه مثلا قرآن سوره حجرات هم میگه همه تون یه پدر و مادر دارین، انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارف، شعبه شعبه شدید، ملت ها، قبائل مختلف. این تفاوت ها برای اینه که لتعارفو، تعارفو از عرفان دیگه، با همدیگه عرفان و شناخت پیدا کنید، یعنی روابط فرهنگی، روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و بدونید که برگزیده ترین شما و ان اکرمکم، کریم ترین، محترم ترین افراد نزد خدا کسی است که بیشتر خودش رو کنترل بکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی که تسلط به نفسش داشته باشه در برابر خشمش، خشونتش، غرایزش، خودش رو مهار بکنه. یعنی امتیازا روی این نیست که کی چه دین و آینی داره، امتیاز به اینه که تو چقدر به خودت مسلطی و چقدر راه سلامت و صلح و صفا رو داری میری.
آقای بازرگان خیلی متشکر، تشکر از نظراتتون. امیدواریم که این به اصطلاح صحبتهای پاپ بیشتر مورد قبول قرار بگیره و کمک بکنه به اصطلاح صلح جهانی. خیلی متشکر از نظرات شما. تشکر از همه شما بینندگان عزیز که توجه داشتید به این برنامه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.